ما گرچه او هنوز داشت شعار می نوشت که از ته همان کوچه یک تانک عراقی پیدا شد. حسین شتاب زده و نگران رو به او داد زد: آهای برادر. آن رزمنده به طرف صدا برگشت: بله سلام، خسته نباشی، متشکرم. حسین به ته کوچه اشاره کرد: تانک عراقی ها داره میرسه. آن رزمنده به ته کوچه نگاه کرد و گفت: بگذار برسه. حسین با تعجب گفت: چرا؟ میبینی؟ زود خودت رو قایم کن. حسین گفت: تو میخوای چه کار کنی؟ نمیخوای قایم شی؟ نگران من نباش، تو بپر پشت اون دیوار، زود باش. حسین گفت: نکنه میخوای با این قول بیشا خودم سرشاخ بشی؟ اگه خدا بخواد آره، میخوام همین کارو بکنم. ولی چه جوری؟ تو که اسلحه نداری. آن رزمنده لبخندی زد و گفت: تا دلت بخواد اسلحه دارم. حسین گفت: حالا چه وقت شوخی کردنه؟ مگه من دارم شوخی میکنم؟ آخه تو که غیر از یک قوطی اسپری شعار نویسی چیز دیگه ای تو دستت نیست. اون رزمنده دوباره گفت: همین کافی نیست. حسین گیج شده بود. تانک به وسط کوچه رسیده بود. آن رزمنده گفت: گفتم بپر آن ور دیوار، دیگه تانکه داره میرسه ها. حسین فوری خودش را به پشت دیوار خرابه‌ای که چند قدم آن سویتر بود رساند. آن رزمنده هم در گوشه‌ای کمین کرد و منتظر رسیدن تانک دشمن شد. تانک در حالی که کمر کوچه در زیر چرخ‌های سنگین آن داشت خورد می‌شد، به دیوار ساختمان‌های مختلف به دیوار خورد و ساختمان‌های مختلف از صدای مهیب و هیبت وحشتناک آن می‌لرزید. جلو و جلوتر می آمد. حسین آهسته سرش را از پشت دیوار بالا آورد و رو به آن رزمنده که آن سوی کوچه با دست خالی در کمین تانک بود فریاد زد: من هم نارنجک دارم هم کوکتل، نوش جانت. حسین به شوخی آن رزمنده خنده اش گرفت. تانک داشت به آنها میرسید. حسین دوباره داد کشید: گفتم من نارنجک دارم، میخوای بندازمش طرف تانک؟ نه ول خرجی نکن، نگرش دار برای بعد، این یکی سهم منه، خودم ترتیبشو میدم. حسین دوباره با تعجب گفت: آخه چه جوری؟ تو که دست خالی هستی. و تانک به آنها رسید. حسین دوباره داد کشید: تانک رسید، کور که نیستم، منم دارم میبینمش. پس چرا هیچ کاری نمیکنی؟
بله.
بچه تو چند ماه به دنیا آمدی، یکم حوصله داشته باش. با حسین دیگر حرفی نزد. تانک عراقی قرش کنان به کنار آن رزمنده رسید و حسین دید که آن رزمنده که به نظر می رسید 4-5 سالی از او بزرگتر است، ناگهان از کمینگاه خود بیرون جست و چابک و سریع پرید روی تانک و با شکم روی آن دراز کشید و فوری خودش تا کنار روزنه های دید تانک رساند. بعد قوطی اسپری را از جیبش بیرون آورد و فوری با تمام قدرت انگشتان دستش بر آن فشار آورد و با لایه‌های قلیزی از رنگ قرمز جلوی روزنه‌های دید تانک را پوشاند و مقداری از رنگ را هم از طریق همان روزنه‌ها به داخل تانک، یعنی بر سر و صورت و چشم‌های خدمه تانک پاشید، به طوری که آنها کاملا گیج و وحشت زده شدند و نتوانستند تانک را به جلو هدایت کنند. حسین هنوز با تعجب داشت به حرکات آن رزمنده نگاه میکرد که دید تانک از حرکت ایستاد.
به خیلی ممنونم جناب آقای محمد عزیزی، نویسنده محترم کتاب خواب خون. آقای عزیزی ببخشید ما این معرفی تازه ها بمونه برای جمعه، ما از شما قول میدیم که جمعه در خدمتتون باشیم و توضیحات بیشتر درباره همین کتاب خواب خون.
خواهش میکنم، متشکرم.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه که انشاءالله باز هم در خدمتتون باشیم.
شبتون خوش.
زنده باشید. یا علی مدد.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم، تمام هست و بودم رحمت تو، چو در بازار حشر افتد عبورم. تو بینای منی من از تو کورم.
خب هنوز حدود فکر می‌کنم کمتر از 10 دقیقه زمان دارید که به سوال برنامه پاسخ بدید. ان شاءالله جزء برگزیده ما باشید برای ترویج روحی ایثار و شهادت بین نوجوانا و جوونا. از چه راهکارهایی میتونیم استفاده بکنیم؟ بریم گزارش سرکار خانم نجاتی رو بشنویم در حوزه کتاب و نشر کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش گزارشی یار مهربان سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. آرزو می‌کنم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما اهل کتاب و کتابخونی هستید؟
بله معمولا که مطالعه میکنم. ساعت حالا نمیتونم بگم مثلا که هر روز باشه، ولی خب سعی میکنم حداقل نیم ساعت 40 دقیقه رو به مطالعه اختصاص بدم.
بله کتاب مطالعه روزی 3 ساعت 4 ساعت مطالعه میکنم.
خیلی کم، خیلی فرصتش نیست. بیشتر سعی میکنم برای بچه‌ها کتاب بخرم، بچه‌های خودم.
منم هم همینطور. بعدش هم کانال های خوب مثلا خودم عضو کردم از طریق همون کانال ها. فکر میکنم دیگه کتاب دیگه دستم نگرفتم اونجور که باید بگیرم.
من کتاب های تفسیری رو بیشتر میکنم.
در انتخاب کتاب چه معیارهایی رو مد نظرتون قرار میده؟
یه پسر 14 ساله دارم، اتفاقا چند وقت پیشم تو کتاب رمان براش خریدم، بعد ترجیح دادم رمان های معروف باشه دیگه، این برام مهم بود بیشتر.
نویسندش رو همیشه نگاه میکنم، اون طرز نوشتارش رو، چون خودم هم بچه دارم، اونی که سنش 10 ساله، کتابای روان با ادبیات روانتر که قشنگ براش قابل هضم باشه، بفهمه و خوشش بیاد و اونو دنبال کنه تا آخر بخونه. اونم که بزرگتر دخترم 16 سالشه، اونم همینطور کتابای رمان خوب.
اول اینکه واسم مفید باشه، فایده داشته باشه، به علمم افزوده کنه، بعد رابطه بین من و اون کتاب واسم خیلی مهمه. ببینم مثلا اون کتاب به دل من میچسبه، یعنی من باشه اخت میشم یا نه.
اصلش چون ما حالا طلبه ایم، اون محتواهایی که مد نظرمونه مربوط باشه به قرآن و حدیث و کلام اهل بیت بزرگان، فقه باشه، اصول باشه، بیشتر اینجوری.
چه نوع کتابهایی رو شما میخونید معمولا؟
بیشتر کتاب روانشناسی میخوندم، علاقه شخصیم بود، دوست داشتم.
رمان که خیلی میخونیم، ولی خب کتابای حقوق اینا رو خیلی دوست دارم. حقوقی
حوزه مثلا علمی رو خیلی دوست داشتم، میخوندم.
بیشتر کتابای اعتقادی میخونم من. بیشتر علاقه دارم کتابای اعتقادی.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
تشکر از سرکار خانم نجاتی. انشالله که کتاب جایگاه واقعی خودش رو توی جامعهمون داشته باشه. واقعا جامعه وقتی به فرزانگی و سعادت واقعی دست پیدا میکنه که مطالعه کار روزانه مردم باشه دیگه. واقعا کتاب توی سبد فرهنگی ما باشه، مخصوصا کتابهایی در حوزه معارف دین، دفاع مقدس و مواردی از این دست. خیلی ممنونم که همچنان با یار مهربان هستید. من یکی دو تا پیامک بخونم تا 20 و 10 دقیقه علیرضا آخرین سوال رو هم براتون بخونه. ادیبی پور از خوزستان گفتن باید به نوجوانها یاد بدیم که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت. این در پاسخ به سوالیه که چطور میتونیم روحیه فرهنگ شهادت رو و ایثار رو در بچه‌هامون تقویت بکنیم. زهرا کریمزاده از زرینشهر گفتن اگه فرهنگ محتویت رو در بین جوانها و نوجوانها گسترش بدیم، قطعا روحیه ایثارگری اونها هم رشد خواهد کرد. ولی زینرپور از خوی هم اشاره کردن به این که گفتن با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نوجوان‌ها همون کاری که شما در برنامه یار مهربان انجام میدید رو باید انجام بدیم. بله، معرفی کتاب‌های خوب به نوجوان‌ها و به جوان‌ها. درود بر همه شما. الان دقیقاً ساعت 20:10 هست. چهارمین و آخرین سوال علیرضا نایمی‌زاده از کتاب خواب خون. بله، بریم سراغ سوال چهارم. دوستانی که عضو کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش هستن الان میتونن سوال چهارم رو قشنگ همینطور که من میگم بخونن. من یه معذرت خواهی هم بدهکارم، گفتم 25 چهارمی سوال رو 20 و 10 دقیقه بود چهارمی سوال. به فاصله یروب ما روزای شنبه سوالات رو میخونیم. وقتی پدر حسین برای دومین بار به حسین گلابی تعارف کرد، حسین چی گفت؟ حالا شاید تعجب کنید از طراحی این سوال، من خودم اولش تعجب کردم. وقتی پدر حسین برای دومین بار به حسین گلابی تعارف کرد، حسین چه گفت؟ گزینه یک، گفت بیشتر از یه دونش خاصیتی برای بدن نداره. به نظر شما شهید فهمیده اینو گفتن؟ گزینه دو، گفت بیشتر از یه دونش اسراف و خدا دوست نداره. باز این یه مقدار احتمالش بیشتر شد. گزینه سه، گفت نمیخوام شکمم بر من حاکم باشه، من باید بر شکمم حاکم باشم. باز اینم احتمالش زیاده. به نظرم بین گزینه های دو و سه گزینه رو انتخاب کنید. و البته اینم در نظر داشته باشیم که بعضی موقع ها برای خودسازی از یه سری چیزا آدم های بزرگ در واقع خودداری میکنن. اینایی که میگم همیشه برای راهنمایی ها، نه اینکه بخوام نکته خاصی رو بگم. بله، برای راهنمایی سوالات. اینم از چهار سوال روز اول کتاب خواب خون. بخشای یک و دو کتاب رو بخونید، پاسخنامه امروز رو همراه با نام و نام خانوادگی و اینکه پاسخنامه روز شنبه هست ارسال کنید برای 30552 و خیلی راحت در این مسابقه شرکت کنید. اگه 5 روز یا 6 روز که سوالات هر روز ساعت 19:15 دقیقه از یار مهربان رادیو معارف پخش میشه، تو کانال یار مهربان هست، تو ایران صدا هست، بتونید به پاسخنامه ها به سوالات پاسخنامه صحیح رو در واقع برای ما ارسال کنید، 5 روز یا 6 روز، یعنی 500 امتیاز روزی 100 امتیاز داره یا 600 امتیاز در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد. امیدوارم که شما پاسخنامه صحیح رو برای ما ارسال کنید.
انشالله دیگه هیچ وقتی نداریم علیرضا، فقط این نکته رو بگیم که از فردا تا پنجشنبه هر روز 19:15 دقیقه 10 دقیقه برنامه رو میشنون که ضبط شده است. دوباره انشالله جمعه و شنبه ما با برنامه
اعلام نتایج خواب خون رو داریم. انشالله برنامه زنده.
علیرضا جان خداحافظی شما.
التماس دعا دارم همراه ما باشید در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش. خدا نگهدار.
یا علی مدد. منم با این دو سویتی که تقدیم میکنم در شب شهادت جانسوز امام عسکری علیه السلام از همتون التماس دعا دارم. باز جانم را شراری دیگر است، آسمانم در مداری دیگر است، باز روحم می رود تا اوجها، باز نوحم می برد تا موجها، باز هم آتش گرفته در دلم، در میان شعله ها شد منزلم، باز جان تصویر طوفان ساخته است، بسترم در موج ها انداخته است.
آتش به جون من زهر کین بیا مهدی، سامرا شد برای من چون مدینه بیا مهدی، ای قرار دلم بیام، همه حاصلم بیام، ای قرار دلم بیام، همه ها می سوزه جگر من تب داره، پیکر من دمه، آخر من اومده، مادر من اومده، مادر من، چرا شکست پهلوش، کبود هر دو بازوش، رنگی به رخ نداره، زخمی کلج ابروش، وای مادرم وای مادرم، در هوای تو بیقرارم، ای نگارم بیا مهدی، در هوای تو بیقرارم، ای نگارم بیا مهدی، به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی، به خدا روز و شب ندارم، ای بهارم بیا مهدی، ای قرار علی بیا، ذوالفقار علی بیا، ای قرار علی بیا ذوالفقار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در شب شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. این مصیبت جانسوز رو به آقا و مولامون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و انشالله که عزاداری های شما در این شب مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم. آیه ها و نکته ها برنامه که تقدیمتون میشه.
بسم ربك الذي خلق.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان حسن، که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت. عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان برگزیده اون حضرت و سلام به شما گرامیان. با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتونیم. محور اصلی برنامه خانواده در قرآن بود. در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری نکاتی درباره آیه شریفه 21 سوره مبارکه روم بیان می کنند. افتخار ما همراهی شماست. لطفاً با برنامه خودتون همراه باشید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمتی ارسلته للعالمین وعلى آل النبی اجمعین فبهم نرجوك احسن ختمنا. صلی یا ربی علی طه الامین رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
دوستان، یکی از هدف‌های انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تربیت فرزندان سالم و در نهایت ساختن جامعه سالمه و چیزی که میتونه سلامت فرزندان رو تضمین کنه تربیتیه که بر پایه عواطف سالم و باثبات صورت بگیره. نوجوانی که شخصیتش داره شکل میگیره به امنیت و آرامش نیاز داره و کسی یا کسانی که این آرامش رو براش فراهم کنن در شکل گیری شخصیت نوجوان بیشترین تأثیر رو دارن. با این توضیح، اگه پدر و مادر ثبات عاطفی داشته باشن، فرزند به راحتی میتونه به اونا که نزدیکترین افرادش هستن اعتماد و تکیه کنه. اما اگه نظام خانواده متزلزل باشه، نوجوان به بیرون از محیط خانواده کشیده میشه و شخصیتش رو کسانی شکل میدن که بی مزد و منت برای کسی کاری نمی کنن و کاری رو انجام میدن که برای خودشون سود بیشتری داشته باشه. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه آگاه ها و نکته ها دعوت میکنیم که به اتفاق شنونده صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ارجمند، با عرض سلام و ارادت در خدمت شما هستیم با بحث آیه ها و نکته ها تحت عنوان خانواده در قرآن. در برنامه قبل اگر شنونده بوده باشید، عرض می‌کردیم که ما چون بحثمون قرآنیه، ما خواهیم خانواده را از نگاه قرآن ببینیم و بر این اساس بعد از مقدمه کوتاهی که ذکر کردیم به بیان نکته های آیه 21 از سوره مبارکه روم پرداختیم که چون وقت برنامه تمام شد، حالا ادامه اون نکته ها رو انشالله در همین برنامه خدمت شما خواهیم عرض کرد. بنابراین بهتره که یک بار دیگه در ابتدای همین برنامه آیه رو بشنویم و ترجمه و نکته های باقی مانده رو خدمتون عرض بکنیم. سوره روم آیه 21.
و من آیاته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتون مودت و رحمت قرار داد و در این نشانه هاییست برای گروهی که تفکر میکنند. خب قرار شد به بیان نکته های باقی مانده این آیه شریفه بپردازیم. نکته اول اینه که از دیدگاه قرآن اصولا خلقت انسانها جفته، هیچ مرد و زنی نیست که برای او جفتی خلق نشده باشه. و خلقناکم ازواجا، سوره نبأ آیه 8، شما رو جفت جفت آفریدیم. ثم جعلکم ازواجا، شما رو زوج زوج قرار داد، فاطر آیه 11. و هر یک از این دو یعنی زن و مرد بر اساس خلقت و فطرت خودشون برای پیدا کردن جفت خودشون تلاش میکنند، مرد با تاکتیک مردانه مخصوص خودش و زن هم با تاکتیک زنانه خودش، و سرانجام جالبه که همدیگر رو هم پیدا میکنند. نکته دوم، عرض کردیم نظام جفتگیری در حیوانات هم هست، همجور که نظام زوجیت و قانون زوجیت در جهان گیاهان هم یافت میشه. حالا فعلا بحث ما در زمینه همسرگزینی انسانه، بنابراین جفتگیری در حیوانات هم وجود داره، اما این گونه نیست که در نهایت به آرامش این دو ختم بشه. بله، به حکم غریزه حیوانی هر کدام از اینها به انجام وظیفه خودشون میپردازن تا نسل اینها منقرض نشه، اما بعد که بچه‌ها بزرگ شدن دیگر علقه و پیوندی بین اونها نیست اونجور که در بین انسان‌ها وجود داره. نکته سوم، خداوند متعال در میان همسرها، عروسها و دامادها دو چیز قرار داده، یکی مودت دوستی و دیگری رحمت مهربانی را، که در واقع این دو برای زندگی اشتراکی زن و مرد نقش چسب و ملات رو در زندگی ایفا میکنند. چون که اگر روابط خانوادگی در حد رابطه جسمی و فیزیکی و آنها اونم تنها برای اشباع غرایز باشه، نه تنها لطف و صفایی نداره که دوام و بقایی هم نخواهد داشت. بنابراین گرمی روابط میان زن و شوهر، تداوم زندگی مشترک در گروه برخورداری از مودت و مهربانی است. نکته چهارم، چه فرقی وجود داره بین مودت و رحمت؟ شما قرآن دوستان و معارف جویان توجه کنید، خداوند فرمود که و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت قرار داد. راستی های این دو با هم دیگه فرق دارن؟ قطعا فرق داره. بعضی بزرگان فرمودن مودت انگیزه ارتباط در آغاز کاره، وقتی اینا میخوان در ابتدا زندگیشون شروع بشه نیاز به مودت و دوستی دارن، اما در پایان ممکنه یکی از اون دو ضعیف بشه و باید رحمت وجود داشته باشه که زندگی اینا رو تداوم ببخشه. و فرمودن که مودت غالبا جنبه متقابل داره، یعنی شما که دوستی میکنی به دیگران، دیگران هم دوستی میورزن با شما، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است، گاه خدمات طرفینی و زمان یک طرفه و ایثارگرانه که هر دو میباید مودت و رحمت در زندگی خانوادگیشون وجود داشته باشه. بنابراین بعضی ها میگن که مودت مربوط به بزرگتر هاست که نسبت به هم میتونن خدمت بکنن، اما نسبت به کوچکترها رحمت باید وجود داشته باشه. بچه شیرخواره کاری نمیتونه برای پدر مادر انجام بده، الان اونا هستن که باید مواظب این بچه شیرخوار باشن، بنابراین این پای رحمت رو به میون میکشه. و اونجا که مودت و دوستی طرفین مطرحه، مودت اصطلاحی پاش به میون کشیده میشه. نکته پنجم، مودت و رحمت هر دو باید با هم باشند، چون که اگر مودت باشه رحمت نباشه زندگی به سردی کشیده میشه، و اگر رحمت هم باشه بدون مودت تداوم نداره، زندگی تداوم پیدا نمیکنه. بنابراین مودت و رحمت هر دو با هم باید باشه. نکته ششم، این نقش سازنده و برجسته ازدواج رو همه نمیتونن به راحتی درک کنن، کسانی که از اندیشه و تفکر برخوردارند میتونن این معنا رو بفهمند و به نقش‌آفرینی ازدواج در ایجاد آرامش و در خلق مودت و رحمت پی ببرند. راستی که این یکی از نشانه های قدرت، علم و حکمت خداوندی است. اونها که به جای تفکر و تأمل در اسرار آفرینش الهی و فلسفه درست ازدواج و همسرگزینی نگاهی سطحی و بعضن بلهوسانه به امر ازدواج دارند، اینا مطمئن باشند که به اهداف عالی ازدواج که سکونت و آرامش نمیتونن برسن، بلکه برعکس دچار مشکلات و دچار دردسرهای زندگی میشن که راه چاره‌ای هم چه بسا زود براش متصور نباشه و زندگی خانوادگی اونها متلاشی بشه. چرا که در چنین خانوادهایی که نه مودت جای پای داره و نه رحمت و مهرورزی پایگاه و جایگاهی، چه انتظاری برای تداوم اون وجود داره؟ با توجه به نکات برجسته‌ای که در آیه مورد بحث وجود داره و ما به برخی از اونا تنها اشاره کردیم، به خوبی میتونیم به ضرورت تشکیل خانواده پی ببریم و بفهمیم که دارای برکات زیادی هست و پیامدهای گرانسنگی داره و اونهایی که از تشکیل خانواده سرباز میزنن در واقع به یک نیاز مهم اجتماعی پشت پا زدن که در وجود اونها ریشه داره و از یک تعهد بزرگ شانه خالی میکنن و خود رو در معرض انواع و اقسام مشکلات قرار میدن. و نکته پایانی این که علاوه بر آیات قرآن کریم که به زودی انشالله در برنامه‌های آینده به بعضی از اون اشاره خواهیم کرد، در روایات و آموزه‌های دینی ما بسیار مسائل ظریف و جالبی وجود داره که انشالله به شرط توفیق و عمر خدمت شما دوستان به پاره‌ای از اونها اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید، دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید، بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سراید، گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید.
دوستان، خداوند می‌فرماید و خلق لکم من انفسکم ازواجا. این عبارت به این معناست که زن از جنس مرد و سرشتی فروتر و بیگانه از سرشت مرد نداره. در ادامه همین آیه شریفه خداوند می‌فرماید زن مایه آرامش برای مرد و می‌تونه در سختی‌های زندگی که بارش رو مرد به دوش میکشه بهش آرامش بده. نکته دیگه این که با توجه به ضمیرهایی که در آیه شریفه به کار رفته، میتونیم بگیم مخاطب این آیه شریفه مردها هستن و علتش هم میتونه این باشه که بر اساس طبیعت زن و مرد، خواسته مرد عشق ورزیدن و خواسته زن مورد عشق واقع شدنه. به بیان دیگه، هنر مرد اینه که بتونه خوب عشق ورزی کنه و هنر زن اینه که بتونه دل همسرش رو تسخیر کنه. برای همین میتونیم بگیم عشقی که از طرف مرد آغاز بشه و زن اونو بپذیره و پرورش بده، ماندگارتر از عشقی که از طرف زن شروع بشه. دوستان، در برنامه آینده ی آیه ها و نکته ها موضوع خانواده در قرآن رو با بررسی 32 آیه از سوره مبارکه نور پی میگیریم. در پایان امیدواریم کانون خانوادتون از عشق و محبت لبریز باشه و اگه به فکر تشکیل خانواده افتادین، همسری مناسب نصیبتون بشه. در پناه دولت حق پیروز و سربلند باشین. خدا یار و نگهدارتون.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو،
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت بر رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت بر رود و درختان به حال تو.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف، در خدمت شما هستیم در این شب پاییزی. امیدوارم تا این لحظه